خب با صفتهای مختلف مردم در سخنرانی ها، فرشتگان در سخنرانی ها یاد میکنن. ولی من برای اینکه سوال شما رو پاسخ بدم میخوام از دو ویژگی ایشون صحبت کنم ابتدا و در نهایت بگم که چه میراثی برای ما گذاشتن. ایشون خب ویژگی بسیار مهمشون از خودگذشتگی بود، چه در دوران مبارزه و چه در پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب و تثبیت انقلاب و کمک به توسعه ایران. و خصوصیت دیگه ایشون خود انتقادی بود، یعنی ایشون همیشه با نوشتن خاطرات روزمره خودشون مسائل روزشون رو بررسی میکردن و در خاطراتشون بعدن میبینید که اشاره‌هایی دارن که بعدن مثلا این کار باید میشده یا نمیشده.
بله.
چون این دو خصوصیت ویژه رو داشتن که البته الان فرصت نیست من مفصلا در موردش صحبت کنم.
حالا نمونه هایی رو اگر بگید خوبه برای عزیزان شنونده‌ای که این برنامه رو میشنون.
نمونه در مورد نمونه موضوع از خودگذشتگی میدونید که خب ایشون بعد مبارزات همیشه این احساس رو داشتن که در مبارزات با رژیم شاه میتونن دچار مشکلات جدی برای تبعید و زندان و حتی رسیدن به حکم اعدام باشن و از این جهت به هیچ وجه از مبارزات دست نکشیدن. و بعد از تثبیت انقلاب هم همینجور ایشون هم در جبهه جنگ حضور جدی داشتن، هم فرماندهی جنگ رو با دستور امام بعدن به عهده میگرفتن و جانشین فرماندهی کل قوا بودن و با شجاعت در جبهه جنگ حضور پیدا میکردن. آخرین سفری که به خارج از کشور داشتن قبل از انقلاب میدونستن که اگه برگردن دستگیر میشن، ولی این رو ترجیح دادن که در زندان باشن تا اینکه در خارج از کشور. میگفتن اینکه ما در زندان رژیم شاه باشیم اثرش بیشتر از اینه که در خارج از کشور بمونیم بخوایم از اونجا مبارزه بکنیم. و در مورد خود انتقادی هم خب بارها کارشناسان مطالب بود اما ایشون فرمودن که در جلسات میتونستن به راحتی با ایشون صحبت کنن و مطالب و موارد مربوط به فعالیت اجرایی دوران ریاست جمهوری رو حتی به بعدن رو باز انتقاد بگیرن. و همین که ایشون حاضر شدن که دوران زندگیشون رو در 36 جلد یا 37 جلد مجلدی که در تقویم می نوشتن و فعالیتاشون رو در معرض دید مردم قرار دادن، این میشه گفت که یک حالت خود انتقادی داده. و در زمان عمر حیاتشون 15 جلد از این خاطراتشون هم رو دستور دادن ما چاپ کردیم با 20 سال تاخیر و همکنون 21 جلد دیگه از این خاطرات مونده که انشاءالله به زودی چاپ خواهیم کرد.
بله، یکی از ویژگی هایی که به حال خیلی راجع به حضرت آیت الله هاشمی بهش اشاره میکنن صبوری ایشون هست که به حال در دوره های مختلف به حال ایشون در جایی که خدمت کردن در عرصه های مختلف از جمله در جایگاه ریاست جمهوری در دو دوره 4 ساله خب قطعا موافقان و مخالفانی برای همه وجود داره از جمله برای ایشون. و به هر حال ایشون همواره در مقابل انتقادها صبوری می‌کردند و این صبوری مخصوصا در سالهای پایانی حیات پربار حضرت آیت الله هاشمی کاملا نمایان بوده. راجب این خصیصه ایشون رو هم بیشتر صحبت بکن جناب مهندس هاشمی.
بله، خب ایشون همونطور که فرمودید به عنوان یک سیاستمدار دیندار اولا شوق خدمت و رسیدن به اهدافشون رو داشتن و لذا برای این کار احساس مسئولیت ویژه‌ای رو در ایشون میشد دید. و یک مسئله‌ای که باعث میشد که ایشون صبور باشن این عدم چسبندگیشون به بعضی از مسائل بود و به سرعت میتونستن از مشکلات عبور کنن.
بله.
و مسیر رو عوض کنن و با بحران ها که مواجه می شدن به راحتی این توان رو داشتن که حل مسئله کنن و از بحران عبور کنن و همین باعث می شد که بتونن صبور باشن. این خصوصیاتیست که اصولا یک سیاست مداران مبرز دارن، یکی شوق به هدف، یکی احساس مسئولیت و دیگری عبور و گذشت از خیلی از مسائل و یا به روایتی عدم چسبندگی به مسائل و همین باعث میشه که صبوری رو به شدت بالا ببره.
بله. آقای مهندس هاشمی، خب قطعا شما به عنوان فرزند ذکور ارشد حضرت آیت الله هاشمی در مخصوصا در این دو سال گذشته که از رحلت ایشون میگذره، حتما در گفتگو با رسانه ها به نکاتی اشاره فرمودی در مورد ویژگی های شخصیتی حضرت آیت الله هاشمی و حتی موضوعاتی که به درون خانواده شما برمیگرده. آیا در واقع رخدادی هستش که شاید جایی تعریف نکرده باشید و بخواید برای اولین بار از رسانه رادیو گفتگو برای مخاطبان ارزشمند این شبکه مطرح بفرمایید؟
من الان حضور ذهن ندارم که بخوام موضوعی رو خدمت شما بگم، ولی این رو میتونم اینجا عرض بکنم که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای اهدافشون که اون هم توسعه ایران در قالب استفاده از مکتب قرآن و اسلام بود، زحمات زیادی کشیدن و آنچه دنبال میکردن رفاه و رفاه مردم ایران بود و در زمینه‌ای که حالا بخوام خیلی واضح که خاطرم هست خدمتتون بگم،
بله،
همین بحث آلودگی هوا و ساخت مترو تهرانه که میدونید که آیت الله هاشمی رفسنجانی در اوج جنگ در نماز جمعه خطبه مترو رو خوندن در اون موقعی که همه تعجب میکردن که چرا در این وضعیتشون خواستار ساخت متروه، و بعد همه دیدن که چقدر این وسیله دارای اهمیته.
بله.
و جالبه میدونید که ایشون از زمان که رئیس مجلس بودن در اینکه مترو تهران ساخته بشه و دولت وقت به ساخت مترو رأی نداده بود، در هیئت دولت حضور پیدا کردن و از این پروژه دفاع کردن.
درسته.
و اصولا رفت بر این نیست که رئیس مجلس مثلا در هیئت دولت از پروژه دفاع بکنه، ولی ایشون چون همونطور که گفتم احساس مسئولیت و شوق به هدف مشخصی که داشتن روی اون پافشاری میکردن، این یکی از نمونه‌های بارزشه که برای اینکه مجدداً ساخت مترو تهران فعال بشه ایشون در هیئت دولت شرکت کردن، برای اعضای دولت و وزرا توضیح دادن و ازشون ساخت خواستن که رأی بدن که دوباره پروژه مترو تهران فعال بشه.
بله، متشکرم جناب مهندس هاشمی عزیز، مجدداً یاد و خاطره حضرت آیت الله هاشمی رو گرامی می‌داریم، به روح پرفتوحیشون سلام و درود می‌فرستیم، برای شما و خاندان هاشمی بزرگ سلامتی و تندرستی و عزت آرزو می‌کنیم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز متشکرم.
ممنونم، شبتون بخیر.
برای شما خواهانم، خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، به مناسبت فرارسیدن دومین سالگرد رحلت جانکاه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتگوی من رو شنیدید با فرزند ایشون آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم شورای شهرهای تهران. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میپردازیم به صحبت‌های دادستان کل کشور که گفتن که مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط وزارت ارتباطات اجرا نمیشه و این موضوع مشکلات زیادی رو هم به همراه داشته. امروز هم به هر حال شورای عالی فضای مجازی جلسه داشت و آقای رئیس جمهور هم در اون شرکت کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب دکتر انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان محترم بخیر باشین.
متشکرم. ما چند شب پیش هم با چند تا از دوستان و کارشناسان صحبت میکردیم، به هر حال اونها هم گله‌مند بودن که به هر حال حتی دو بخش داشت. یکی این که شورای عالی فضای مجازی معمولا جلساتش خیلی منظم برگزار نمیشه و حالا این جلسات هم که برگزار میشه مصوباتی این شورا توسط وزارت ارتباطات اجرا نمیشه، که به هر حال انتقاداتی هم در این رهگذر از سوی برخی از مقامات کشورمون مطرح شده. از نگاه شما به عنوان یک عضو محترم شورای عالی فضای مجازی کشور، چرا مصوبات این شورا در مقام اجرا با در واقع موانعی مواجه میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبلی شورا بعضی از اعضا به این اجرا نشدن مصوبات اعتراض داشتن و آقای رئیس جمهور به دبیر محترم شورا وظیفه دادن که بررسی کنن که چرا مصوبات شورا حالا اجرا میشه نمیشه، وضعیتش رو گزارش کنن به اعضای شورا و انشالله این کار به زودی انجام میشه. ولی واقعیت این هستش که به هر حال تحولات در فضای مجازی اونقدر سریع و شتابان هست از یک طرف، و از طرف دیگه تصمیم گیری ها اونقدر کند هست در حوزه اجرایی که این دوتا با هم تطابق نداره و این گله‌مندی که جناب عالی اشاره فرمودین بخشش به این برمیگرده.
راهکارش چه هست آقای دکتر انتظاری؟
راهکارش این هست، واقعیت بخش اجرایی کشور مسیر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو تسهیل بکنه.
درسته.
و در واقع دولت بدونه که واقعیت اینقدر تحولات شتابانه و اگر عقب بمونه جامعه دچار چالش میشه. ما در حوزه فناوری اطلاع در فضای مجازی و یا حالا اگر بخوایم بگیم سایبر اسپیس، فضای سایبری، اون تحولات تکنولوژی ها به سرعت داره میاد و اگر کشور آمادگی نداشته باشه این خطر وجود داره که سرویس دهنده های خارجی بیان در داخل کشور و این خدمات رو ارائه بدن، به نوعی در واقع کشور رو تحت سیطره خودشون بگیرن. این خطر بسیار بزرگه. این دل مشغولی ها ناشی از این مسئله است.
بله، اشاره فرمودی که به هر حال پیامدهایی داره اجرا نشدن این مصوبات و در واقع عدم سازگاری بین نهاد سیاست گذاری و تصمیم گیرنده با نهادی که در مقام اجرا باید گامهایی رو برداره. اگر بخوایم بیشتر راجع به پیامدهای این در واقع مسئله اشاره بکنیم، جناب علی به چه مواردی میتونید اشاره بفرمایید؟
ببینید، این مصوبه، چند مصوبه امروز هم در شورای عالی فضای مجازی آقای دکتر لاریجانی گفتن ما بیایم روی دو سه تا بند مهم در واقع متمرکز بشیم. یکیش دولت الکترونیکه، یکی شبکه ملی اطلاعاته و من میخوام اضافه بکنم یکی هم شبکه‌های اجتماعی بومی هست. برای اینها باید در واقع راه‌حل‌های میانبر دو بخش اجرایی کشور ارزم بزرگتون که انتخاب بکنه، مسائلش رو باید حل بکنه، فرمای گذاری لازم برای این مقصود رو باید انجام بده. یعنی در بودجه کل کشور باید در این زمینه تسهیلات لازم برقرار بر ارائه بشه و از یک سوی دیگه این سه تا پروژه ملی و ابر پروژه مورد نیاز کشور مجریان خاص خودش و همینطور روش پیاده سازی این طرح‌ها باید به طور خاص مورد توجه بخش اجرایی قرار بگیره تا اون مشکلی که جناب علی گفتین که چرا اجرا نمیشه حل بشه. بله. اگه به صورت روتین مثل بقیه پروژه ها و اینها بخواد بره جلو، همین مسائلی هستش که الان داریم و چندین سال دولت الکترونیک معطل، چندین سال شبکه ملی اطلاعات معطل و ما حتی کشور فاقد یک پیام رسان قالب بومی هست، در صورتی که ما جوانهای بسیار خوبی داریم، سرمایه‌گذاری خوبی در کشور انجام شده ولی خب این هماهنگی و یا بگیم عدم هماهنگی باعث شده که کار اونطوری که شاید باید جلو نره.
بله، به عنوان پرسش پایانی، چقدر در واقع ضعف زیرساخت‌های فنی آقای دکتر انتظاری به عنوان یکی دیگر از عوامل میشه در این رهگذر بهش اشاره کرد؟
والا در اینها کلا من خیلی مسئله رو در ضعف زیرساخت‌های فنی نمی‌بینم. اون مسئله رو در تصمیم گیری می‌بینم، در اون اراده می‌بینم که باید باشه، وگرنه منابع مالیش وجود داره و به راحتی اینا قابل حل هست. اما اگر این تصمیم در واقع باشه و سیاست ها با هم یعنی سیاست تصویب شده با بخش اجرایی خودش رو در تناقض نبینه، اعتماد بکنن که ما در داخل میتونیم این کار رو انجام بدیم.
درسته.
بله.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر انتظاری. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص انتقاد دادستان کل کشور از اجرای نشدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط وزارت ارتباطات گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی. خوبان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. در این بخش گفتگوی در مورد طرح حذف 4-0 از پول ملی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه کشور با ما همراه هستن. خدمت ایشون سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترمتون. در خدمت
متشکرم. قرار هست با این ندیمی هم صحبت بکنیم، مشاور آقای نوبخت در سازمان برنامه که هنوز ارتباطش با ما برقرار نیست. آقای دکتر حسینی، نظر شما در رابطه با ضرورت حذف صفر از پول ملی چه هست؟
ببینید، در رابطه با مباحث پولی و بانکی ما دو تا کار بزرگ رو مباد در شرایطی که اقتصادمون در حال حاضر در حوزه پولی و مالی با مشکلات عدیده روبرو هست و برای اینکه بتونیم از این بحران عبور بکنیم، خب ابتدا لازم هست که ما به نوعی میخوام بگم نظام بانکیمون رو، یعنی قوانین پولی و بانکیمون رو اصلاح بکنیم. یه خب خود این الان متاسفانه چندین ساله که به عنوان یک موضوع مهم مطرحه.
بله.
لایحه رو دولت داده به مجلس، چندین ساله در مجلس باقی مونده. این مجلس کمیسیون اقتصادی به نوعی کاراشو انجام داد، آمدن در صحنه علنی اصل 85 بشه که بتونه مصوبه کمیسیون به عنوان مصوبه مجلس تلقی بشه، به خاطر اینکه تعداد ماده های اون زیادتره دوستان موافقت نکردن، برگشت کمیسیون و امیدواریم که حالا با تغییراتی که ما در دستور کار مجلس داده شد توی همین هفته مبنی برای که یک جلسه علنی به جلسات مجلس اضافه بشه، انشالله که این توفیق رو داشته باشیم بتونیم این قانون رو نهایی بکنیم.
بله.
ولی در رابطه با بحث حذف 4-0 از پول ملی کشور، با توجه به میزان افزایش حجم نقدینگی که در کشور داره و همچنین کاهش ارزش پولی که متاسفانه بر اساس نوسانات خود به نوعی میخوام بگم سیاست‌های خودمون و افزایش تورمی که حاکم در کشور شده، لذا میزانی که ما منابعی به عنوان پشتیبان چاپ اسکناس در کشور داریم و بر اساس به نوعی ریالی که در کشور به عنوان واحد پول ایران هست، این فاصله رو زیاد کرده و اعداد بسیار زیادی رو ما در حالا صورت‌های مالیمون در هر جایی که بالاخره این اعداد و ارقام رو می‌خوایم اعلام کنیم وجود داریم.
بله.
از وقتی که یکی از کارهایی رو که در اقتصادهای خیلی از کشورهای دنیا رخ داده و به عنوان یک حرکتی که میتونه قسمتی از حالت روانی و میزان برابری پول اون واحد کشور رو با سایر کشورهای دیگه انجام بده، به نوعی استفاده از یک واحد دیگر یا حالا همون حذف 4-0 که خیلی مصطلح شده در جامعه اقتصاد ما عنوان میشه. ما اگر این کار رو بتونیم به دقت انجام بدیم، البته هزینه های قابل توجهی داره، ما باید کل اسکناس رایج در کشور رو به نوعی تغییر بدیم. خب این خودش هم هزینه داره، هم به نوعی یک دارایی بسیار بزرگی است که ما باید همه این اسکناس ها بیان در بانک مرکزی مجدداً جای اونها اسکناس دیگری چاپ بشه و با واحد پول جدیدی که مد نظر هست. از اون طرف اگر بخوایم این تورم رو و یا افزایش پای پولی رو که به خاطر نرخ سودهایی که در کشور حاکم هست و اتفاق میفته در اقتصاد ما جلوش رو بگیریم، ما لازم داریم که این هزینه ها رو به نوعی قبول بکنیم و تقبل بکنیم و پرداخت بکنیم. البته در بانکداری الکترونیکی که واقعا زیر ساختش فراهم شده، من احساس میکنم شرایط برای حذف 4-0 در کشور الان هست. بخاطر اینکه شما الان نگاه بکنید، شاید اکثر همه ماها بیشتر ترنوور مالیمون از طریق کارت‌های الکترونیکی انجام میدیم و حجم پولی که مبادله میشه دیگه به صورت اسکناس یا کش خیلی کم هست. لذا باید بانک مرکزی اگر چنانچه این سیاست رو میخواد عملیاتی بکنه، فضای استفاده بیشتر از این کارت‌های اعتباری و کارت‌های الکترونیکی رو فراهم بکنه، از اون طرف بتونه در یک زمان کوتاهی این تغییرات رو در حوزه اقتصاد و بانکداری ما انشالله اتفاق بیفته. و آثار روانی که البته ما یه مشکلی هم داریم.
بله.
چون الان ما ریال تکرار نمی کنیم، یعنی شما وقتی که میخواید یک پولی رو پرداخت بکنید میگی چند تومان.
بله.
دیگه بحث این که چند ریال خیلی مطرح نیست. در نتیجه ما در همین محاوره معمولیمون به نوعی یک تعداد صفر رو حذف کردیم، علی‌رغم این که خود عدد پولهای ما بر اساس ریال هست ولی محاوره عمومی ما بیشتر بر اساس تومان هست.
کردیم دیگه.
آره. حالا اگر یکی دیگر حذف بکنیم این بحث دیگه است دیگه.
بله.
اون موقع اون واحد جدید که حالا یا تومان باشه یا هر واحدی باشه که حتما بر اساس یک سری شرایط انتخاب میشه، میتونه یک سری آثار روانی در میزان به نوعی گردش پول ایجاد بکنه و یه تغییری هم در اقتصاد پولی ما رو خواهد داد.
درسته. حالا شاید خیلی مثال در واقع متقارن با این بحث نباشه، ولی همین که ما اگه دقت کرده باشه های دکتر، ساعت رو که جلو عقب میکشیم در واقع نیمه های هر سال، در واقع آخر شهریور و در ابتدای سال، خود مردم خیلی موقع قاطی میکنن، یعنی میگن که به ساعت جدید یا ساعت قدیم. الان به نظرم اگه این اتفاق راجبه حذف صفر بیفته، خیلی محاسبات مردم هم دوچار مشکل میشه.
اصلا یکی از حالا آثار روانی که این کار انجام میدن همین تغییر همین آثار روانی هست که میتونه یک مقدار فشار اقتصادی رو از کشور برداره. یعنی انگاری که مثلا شما، من حالا بارها این مثال رو میزنم، اگر کسی که میره کشور خارجی که از اون واحد اون کشور استفاده میکنه و واحد اون کشور نسبت به کشور ما یک ارزش بیشتری داره، حالت روانی برای انجام خرید زیادتره. به طور مثال شما اگر برید مثلا برای زیارت عتبات عالیات کربلا، انشالله که قسمت هممونم بشه، مثلا اونجا میگن آقا این مثلا روسری چند، میگه آقا مثلا 5 دینار. خب
بله.
شما ناخواسته دست میکنه تو جیبتون 5 دینار رو میدید، ولی اگه همونجا اگر بگه مثلا این چقدر میشه، میگه 20,000 تومان.
بله.
20,000 تومان یه روسری، خود به خود نمیخرید. یعنی یکی از آثار روانی رو که این تغییر ایجاد میکنه، برای همینه که مراوده های پولی برای افراد زیادتر میشه. به طور مثال میخوام بگم اگر کرایه مثلا یک خطی الان مثلا بوده 10,000 تومانه، ما اگر این معاهده پول تغییر کنه بشه به 2000 تومان، شما راحت تر این رو پرداخت بکنید. البته اون موقع باید یک مقدار تولید و به نوعی افزایش دستمزدها در کشور در اساس اون پول یک تغییر فاحش میکنه
انشالله.
که خود اینها هم یک آثار روانی خاصی در میزان قدرت خرید مردم انشالله پیدا خواهد کرد.
انشالله. متشکرم جناب دکتر حسینی.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. تشکر.
خدا حافظ. حذف 4-0 از پول ملی موضوع گفتگوی من بود با دکتر حسینی عضو کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس. من فکر میکنم که در بخش رصد هم ارتباطمون الان برقرار هست، با فرصتی نداریم که بخوایم موسیقی بریم. با آقای دکتر داودی گفتگو رو آغاز میکنیم. آقای دکتر داودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام جناب آقای عسکری و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و خدمت شما.
ما فرصتون 3 دقیقه است، شما که استاد مدیریت زمان هم هستید بفرمایید که در یک هفته که پشت سر گذاشتیم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چه موضوعاتی رو بیشتر در کانال توجه قرار بدن.
با توجه به زمان، کانونی ترین موضوعی که رسانه‌ها مورد بررسی قرار دادند بحث بهانه‌گیری برای ایجاد رگه‌های اقناعی مخاطبان هستش برای توجیه و توضیح تحریم‌هایی که قرار مجدداً اعمال کنند. این موضوع یک بهانه‌ای در واقع ایجاد کرد تحت عنوان اتفاقی که ایجاد کردن به بهانه اقدامات وزارت اطلاعات راجع به یکی از بازداشتی‌هایی که در این اواخر در واقع صورت گرفته بود. دو محور اساسی رو اینها بهش پرداختن. محور اول این که یک موضوع فرعی رو ایجاد کنن. بالاخره این فرد با توجه به اتفاقاتی که افتاده بود، اون فرآیندی که طی کرده بود، توسط نهاد امنیتی در واقع مورد مؤاخذه قرار گرفته بود. کشیدن وسط پای یک سیستم امنیتی توسط نهادهای سیاسی در اروپا و بعد مجدداً این رو در لیست تحریم قرار دادن، یعنی نوعی سفت کردن پیش و مهره هایی که در حوزه سیاسی باید بهانه های امنیتی پیدا کنه، و این رسانه های بیگانه این اقدام رو تو این هفته خیلی جدی آوردن پایگاه. و نکته محور دوم که اتفاق افتاد، بحث تسری دادن این فرایند و باز معرفی یک سری اقداماتی که خب این اقدامات عمدتا از سال 88 به این طرف توسط رسانه های بیگانه به عنوان یک محور ثابت مد نظر قرار گرفته بود، اما بهانه امنیتی کردنش این دوره با این موضوع اتفاق افتاد. این مهمترین موضوعی بود که رسانه‌های بیگانه شروع کردن راجع بهش کار کردن، و البته رگه‌های پیوند امنیت به حوزه اقتصاد، امنیت به موضوع حقوق بشر، امنیت به سیاست رو هم در دستور کارشون برای هفته‌های آینده دارن.
سیمون سپاسگزارم، ممنون از مدیریت زمان شما، شبتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم، شب شما
خدا حافظتون باشه. خوبان شنونده، در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر داودی. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسیده. از همراهیتون سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه.
خب دوستان عزیز شنونده